کلاس امامت عامه استاد روستایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. همونطوری که مستحضر هستید، ما در جلسه گذشته راجع به بحث فرقه وهابیت و تاریخچه اونها پیشینه شناسی اونها، فرق اونها با اهل سنت، مباحثی رو عرض کردیم. سلام علیکم. از امروز به بعد ما وارد بحث امامت در قرآن میشیم. یه نکته دیگری که باید بگم که من از الان بگم، آقایون پنجشنبه هم برای کلاس ما اضافه کردن، یعنی پنجشنبه 8:10 صبح. نظر فلیوبلغ الحاضر القائل، قائل ها برسونیم که پنجشنبه هم 8:10 صبح هست. من امروز استثنان ساعت 8 اومدم، اما عرض کنم خدمت شما روزهای دیگه همون ساعت 10 خودم بودم. گفتن آقای امام زهرم مسیح روش اومده باید استثنان شد و امروز من اومدم. بحث امروز ما وارد بحث امامت در قرآن میشیم و اولین مسئله ایم که بخواهم بررسی بکنیم بحث رخداد یوم الدار، یوم الانذار، یوم الدار، یوم العشیره. این اسامیه که در کتابهای روایی ما، کتابهای اسلامی و کلا در کتابهای کلامی به این روز گفته میشه، یوم الدار، یوم الانذار، یوم العشیره. خب اولا چرا ما این رو به عنوان اولین بحث داریم انتخاب میکنیم؟ به جهت این هستش که بحث امامت امیرالمؤمنین از منظر شیعه که از روز اول رسالت پیامبر شروع شده، یعنی روزی که پیامبر آمدن با حضرت خدیجه ایمان آوردن، بعد قرار شد که از خانم خدمت شما بعد از ایمان آوردن حضرت خدیجه قرار بر این شد که بعد از ایمان آوردن حضرت خدیجه قرار بر این شد که حضرت خدیجه ایمان خودشون رو کامل بکنن با ولایت امیرالمؤمنین، اونجا بحث امامت حضرت مطرح شد که این مسئله رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الطرق می نویسه و به نقل از کتاب عیسی بن مصطفی که از شاگردان امام کاظم بوده. البته کتاب عیسی بن مصطفی دست ما نرسیده، اما کتاب الطرق بالاخره الان موجود. اما اون نقل شیعیه. اما ماجرای یوم الدار اولین اقدام اجتماعی رسول خداست که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، هم اجتماعیه و هم فریقه نقلش کرده. روی این حساب ما میخواییم این رو بفهم کنیم و عرض کنم خدمت شما هم در کتب شیعه با سند معتبر هست و هم در کتب اهل سنت. البته خب بعضی اومدن یک خدشه هایی در این روایت کردن، مثلا آقای ابن تیمیه حرانی یا آقای ذهبی میان یک انتقادایی نسبت به این حدیث مطرح میکنن و بعضی هم اومدن این حدیث رو در واقع تحریف کردن. خب ببینید، اگر من بخوام یک نمودار کلی برای شما درباره حدیث یوم الدار نصب بکنم و این توضیح کلی بدم، ببینید روی کرده اینجوری بسید روی کرده عالمان اسلامی نسبت به حدیث یوم الدار. خب یه روی کرده پذیرشه، خب یه رویکرده ارز کنم خدمت شما انکاره، یه رویکرده تحریف. خب رویکرده پذیرش خودش دو دست است، پذیرش سند و محتوا که میگن داله بر امامته، یه رویکرد. رویکرد دوم پذیرش سند و خدشه در محتوا، یعنی سند درسته داله بر امامت نیست، این رو کرده دوم. روی کرده امکار میاد میگه روایت افرادشون پاسیم بسیاری دقیق تر بخوام بگم وقت رو آن بخوام روی کرده امکار فرضی رو میان از کنم بحث ضعف سمت رو مطرح میکنم، سمت ضعیفه. بعضی رو میان بحث جعلی در رو مطرح میکنم، این هم یه عده. و بعضی میان به قول معروف جعل سمت به اضافه یا هم جعلی بودن، مثل بارا بریسیم که عنابین اون رو کمش جعلی بودن به اضافه اصطلاحی می نویسم که با اصطلاح و علم اهل سنت آشنا شدن اصطلاح توضیح می دن رکاکت متن، اون توضیح دارد. تعریف هم که معلومه که در واقع تغییر و واژگان حدیث، یا اگه بخوام علمی تر و دقیق تر بگم تغییر و واژگان گزارش دقیق تر از حدیث. خب ببینید ما در این قسمت بالا بحث پذیرش سند و محتوا در شیعه داریم که امیان میگن آقا روایت به قول معروف از خدمت شما یوم الداد سند درست است و دال بر محتوا هست که امامت ای خود دعا کردن علا قال ام الا ان یکون اخیب و نصیبی و خلیفتی فیکم من بعدی. خب این روی کرده اول. روی کرده دوم میاد بیا سند درست، یعنی حالا میام توضیح میدم این سند درسته چی میگه چی جوریه من توضیح میدم. اما در محتوا میام خدشه میدم. خدشه در محتوا یعنی چی؟ یعنی دوتا چیز. یک، داله بر امامت و خلافت نیست، یعنی چی داله بر امامت و خلافت نیست؟ یعنی علی علیه السلام تنها جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله در چیه؟ در میان خویشاوندان است. خلیفتی فی اهل، نه در بین مردم. این یه روی کرد خدشه در محتوا میکنه، یعنی میگه آقا این داره بر اون امامت بر کل مردم نیست. خطی دومه و محتوا میاد میگه که عرض کنم خدمت شما، یکی میگه که دال بر امامت و خلافت نیست، فقط به قول معروف در بین خویشاوندان پیامبره. یکی مدل دیگر میان به قول معروف باز میگن از کنم که اصلا دال بر امامت خلافت کلا نیست، اینجوری خاطر هم هست. این هم یه فقط بحث خویشاوندان هم نیست، اصلا از اساس هم یک گیر مصنوعی میدن که اینجا اون گیر مصنوعی رو توصیح میدن. تو بحث روی کرده انکاری هم بعضی مثل ابن تیمیه میان میگن آقا عبدالغفار ابن قاسم در این سند وجود داره، بی‌ضعف. بعضیا مثل آقای شمس الدین ذهبی میان میگن اساسا این جعلیه و بحث فقط ضعف و مسئله نمی‌کنن. ببین شما وقتی گفتی یه روایت ضعیفه یه نمره‌ای داره، بالاخره 20 نیست، آقا شما بگو نیم، ولی یه نمره هست، چند تا این ضعف و بغلم جمع بشه قابل اعتنا میشه. اما وقتی گفت جعل یعنی صفر، 100 تا صفر، 1000 تا صفر شما بغل هم بذاری عدد نمیشه. قسمت سوم میاد میگه سند جعلیه، متنم رکیکه. خب رکاکت از رکیک بودن. واژه رکیک در اصطلاح علم درایه اهل سنت به دو معناست. ما یک رکاکت در لفظ داریم، یک رکاکت در معنا. رکیک بودن در لفظ یعنی آقا مثلا این عباراتی به کار رفته که به لحاظ ادبیات عرب و به لحاظ فصاحت و بلاغت غلط از اساس. این میشه رکاکت در لفظ، درست شد. رکاکت در معنا اصلا مال این حرفا نیست، تو حوزه ادبیات عرب و معانی بیان وارد نمیشه. میاد میگه آقا این دال بر یک معنایی طبق ادعای شما که اون معنا مثلا با تاریخ همخوانی است. مثل چی؟ آقای شمس الدین ذهبی میاد میگه آقا اصلا در اون زمان بنی عبدالمطلب 40 تا نبودن. تو اینجا باید شو باید میگید آقا پیامبر اومد اینا رو جمع کرد و اینا آبگوشتی درست کرد و برمان رو گفتن رو جمع کنن آبگوشتی درست کرد و به هم یوم اذن اربعون رجولا اونا 40 تا بودن، اما اصلا 40 تا نبودن، 20 تا بودن و این با تاریخ نمیخونه. و از طرفی پیامبر فرمود ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ایکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم من بعدی، درسته؟ حالا اگر به جای حضرت علی تمام اینها می اومدن و ادعای معاذرتی که اصلا فرمود دست شما در نکنه زحمت بشه ممنون خدا خیرتون بده، اگر تمام اینها می اومدن و ادعای امامت و خلافت می کردن بودن ما ببسید ادعای این کردن که ما از شما پشتیبانی میکنیم، آیا پیامبر همشون خلیفه قرار میده؟ خب نه، همشون سر آن باید خلیفه قرار بده. پس اصلا اساسا این اندیشه خلافتی که شما میگید این داله بر اونه اساسا از اساس و از ریشه غلطه. مثلا اینو توضیح میدم توی رکاکت توی اینجا توضیح میدم اینه اساسا اصلا داله بر خلافت نیست، چون یه همچین تاریخ فاصلی داره. پس ببینید اونی که بحث رکاکت رو مطرح میکنه یا هم با تاریخ نمیکنه همین که فاصلی داره. روی یدسه اون روی ید تحریف که میاد واژگان حدیث رو تغییر. این که گفتم گزارش، ببینید گفتم گزارش از حدیث دقیق تره این تحریف. شما وقتی میگی حدیث لزومن یک گزاره ایست که از یک معصومی نقل شده و شما میخوای از اون یک حکم شرعی استنباط بکنی، اون متواتر اولیه از حدیث اینه، یه مسئله شرعی حالا یا احکام باشه یا مسئله اخلاقی باشه. خب یا ممکن مسئله اعتقاد باشه. اما گزارش که میگی اعم از حدیثه، معمولا برای یک اتفاقی که افتاده و حواشی داره تعبیر گزارش میکنم. ماجرای یومودار یه تیکش فرمایش رسول خدا، اما این که مثلا اینا تو خونه جمع شدن، چنین آب گوشتی پخته شد، چنین ظرفی آوردن، ابو لهب همچین حرفی زد، بعد قریش همچین عکس العملی نشون دادن، اینا هیچ کدوم حرف پیامبر نیست، بلکه حواشیه که در اون واقعه اتفاق افتاده. نظار متعبیر گزارش کرد. گزارش معمولا با داستان همراهه، اما حدیث با داستان همراه نیست. بله میشه یه حدیثی هم با داستان جایی همراه باشه که اونجا تعبیر گزارش دقیق‌تر، اما هم به جای حدیث گزاره هم میتونیم بگیم، گزارش رو میتونیم بگیم. این مسئله که با هم یه فرق، این نسبت به رویکرد که نسبت به یومدار وجود داره. خب حالا میخوایم وارد کتب اهل سنت بشیم. ببینید ماجرای یوم بفرمایید
در قرآن
چی؟
در
خب بله، خب در قرآن زیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین بحث میشه. خب حالا میگیم وارد کدو ارسان میشیم، یعنی زیل اون آیه میخواییم این ماجرا رو ذکر کنیم. بعضی ها در مورد واقعی یا یومدار چه زمانیست یک اختلافی وجود داره. اختلاف هم برمیگرده به نزول آیه یوم الالها. یعنی چی؟ نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین کی؟ مشهور مورخین میگن آقا سال سوم بعثت، یعنی پیامبر آمدن و خواستن مردم رو به اقوام و خیشان خودشون رو به بحث چیز دعوت بکنن، به عرض کنم خدمت شما دعوتشون عمومی بکنن و اسلام دعوت بکنن، اینا رو در خونه خودشون جمع کردن و این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین فامیلای نزدیک تو دعوت کن و پیامبرم در دنبال این آیه این کار رو انجام. مشهور اون برای که میگن سال سه به اسم
ابتدای دعوت چیز آشکاره
بله
سه سال مخفی بود.
بله
وقتی
آشکار میشه از عشیره دقیقا سال سه بهست دعوت آشکار، این حرف مشهور. بعضی یه چیز دیگه میگن، مثلا مرحوم آقای معرفت ایشون میاد یه بحثی مطرح میکنه، میگه آقا آیه انذار تو کدوم سوره اومده؟ میگیم سوره شعرا. خب این در سوره شعرا که آمده، سوره شعرا چندمین سوره قرآنی که نازل شده؟ اینجوری که خاطرم هست آقای معرفت میگه 47مین سوره. خب میگه وقتی گفتیم 47مین سوره، این آیه هم که جدا نازل نشده که، تو اون سه سال دعوت مخفیانه 46 تا سوره نازل نشده بوده و این حدود سال 6 و 7مه یوم الدار و مال اون موقع نیست. دلایل ایشون اقامه، از اون طرف مشهورم برای خودشون دلایلی دارن. مشهورم میگن نه آقا این آیه قبل از سوره ششم، قبل از تبت یدا ابی لهب و تب، این آیه اون موقع نازل شده بوده نه بعدا. این یه دونه آیه اون موقع، بعدا هم در طول سوره نازل شد. حالا اینا دلیل میان و دلیل میان، ما خیلی تو اون وارد نمیخوایم بشیم چون بحث کلیدی ما نیست این مسئله. میخوایم بریم حالا وارد اصل واقعه بشیم. حالا طبق نظر مشهورم میریم جلو. خب این ماجرا رو ما اگه بخوایم بررسی بکنیم به این صورت میخوایم بیایم جلو که آقا عرض کنم خدمت شما واقعی یوم الدار هم در کتاب‌های تاریخی وارد شده، هم در کتاب‌های عرض کنم خدمت شما حدیثی وارد شده و هم در کتاب های تفسیری، اونم تفاسیر روایی در این سه قسمت. دقت بکنید دوستان، ما وقتی میخواییم اعتبار گزاره این ثابت کنیم، یه مقدار بحثمون مبنایی و روشی و دقیقه. امروز کسایی که نمیدن از دستشون رفت راحت میده. خب ببینید دوستان، ما در بررسی های سندی اولا این رو گوشه ذهنتون داشته باشیم که ما در همه موارد نیازمند بررسی سندی نیستیم. یعنی چی؟ یعنی آقا اجماع اهل سنت، اینو خوب دقت کنید، ما در ماجرای یوم الدار با شیعه که مشکلی نداریم، که شیعه میگه آقا دلیل بر امامت تمام، شیعه همسان چه قبول داره همون براس، ما بحثی با اهل سنت. طبیعتا وقتی باید با اهل سنت مواجه میشید باید بر اساس مبانی اونا باید جلو. آقایین اهل سنت چی میگن؟ میگن در گزاره تاریخی نیاز به بررسی سندی نیست. اینو خوب داشته باشید، این هم یک ماجرای چیه؟ تاریخیست. خب حالا من عبارت رو شما اولا نشون، عبارت خودم حفظم ولی به شما نشون بدم، اگه کسی بخواد نمیدیسه عبارت رو.
تاریخی چیز باید بشه برای
شما؟ تاریخی بودن؟
مثلا
بودم که تا به تاریخ باشه؟ نه، حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید این کتاب، کتاب المجموع آقای نبویه، جلد پنجم کتاب، کتاب المجموع صفحه 63 میگه ان اهل العلم، بذار من این رو اینجا رو کنم این ماجرای تاریخی رو برده این بارا، بعد میاد میگه این سند شریف، بعد میگه ببین ان اهل العلم متفقون علی عمل بزرگ فی غیر احکام و اصول العقاید. میگه اهل العلم گفتن در غیر احکام و اصول اعتقادی میتونی به واسه فهم کنی. پس بنابراین این گزاره تاریخی که در مورد فوت پسر میان برای مثلا سند ضعیفه اشکالی نداره، چون احکام و اصول عقاید نیست، اهل علم اجماع دارن که میشه به این عمل کرد. پس اینو داشته باشه. آره اشکال نداره. فضائل اعمال، حتی فضائل اشخاص جایی یه اشکالی نداره. اهل علم اتفاق دارد غیر احکام باشد در احوال بیشه زرف مرده باقی بیشه ماجره مطابعه تاریخیست. این اول داشته باشد. نکته دوم، بعد از این ماجره میریم سراغ یک مسئله دیگر و اونم این که حالا ما میخواییم راجع به واقعه یا مقدار صحبت بکنیم. قبل از که من مسئله رو بگم سوال ایشون رو جواب بدم، ببینید گزاره تاریخی لزوماً نباید تو کتاب تاریخ بیاد. شما گاهی اوقات گزاره تاریخی رو از کتاب فقهی استفاده می‌کنید. یعنی مثلا فرض بکنید که یا حتی کتاب‌های کلامی، مثلا یه مثالی براتون بزنم اگر اینجا داشته باشم اسکنشو، خیلی جالبه. اینجا اسکنشو ندارم، ببینم اعتقاد ندارم اسکنشو متاسفانه، اما عرض میکنم خدمت رو. کتاب یه سمانی کتاب التحریش، کتاب کلامی، میاد بحث میکنه که آقا امامیه، حالا التحریش رو که مال قبل از سال 200 میگه امامیه معتقدن که خلفا از زهرا رو مثلا زدن استجاب الله نعوذ الله و از محسن سقط شد. این یه کتاب کلامیه اما داره از یک گزاره تاریخی صحبت میکنه که این گزاره تاریخی مورد اعتقاد شیعیان. گاهی اوقات شما این مسئله تاریخی رو از کتاب فقهی استفاده میکنه. مثلا آقای سرخسی فقیه حنبلی میاد یک جمله ای رو به کار میبره، میگه عمر گفت که اگر به قول معروف اینجا عبارتش رو براتون پیدا بکنم، حفظ هم عبارت ما ولی میخوام شما ببینید. ببینید مثلا اینجا بحث مبسوط سرخسی جلد چهارم، صح ان عمر نه الناس عن المتعه، میگه عمر از متعه نهی کرد و گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انه عنهم انه الناس عنهما و متعت النساء متعت الحج الی آخر. آقا دو تا متعه زمان رسول خب من نهی میکنم مردم متعه نساء متعه حج. این یک گزارش تاریخیه داره میگه عمر چنین کاری انجام داده است. اما این گزارش تاریخ کجاست؟ کتاب فقهیه. گاهی اوقات یک گزارش تاریخی در کتاب شعره، اشعاری که علامه امینی درباره قدیر میاره که بله آقا شعرا آمدن این رو به نظم کشیدن. یا مثلا شما برید اسم کتاب علینامه رو شنیدید؟ علینامه شنیدید؟ علینامه یک شعریست، کتاب دیوان شعریست مال شاگرد فردوسیه، دقیقاً به سبک شاهنامه آمده، یک سری دلاوری های امیرالمومنین سلام الله علیه و در جنگ ها گفته و حتی از حضرت ابوالفضل داره، از امام حسین داره و بعدم خودش میاد چی میگه؟ میگه آقا من مقاتلی دستم بوده، مثلا مقتل ابو مخنف دست من بوده و یک سری کتاب های تاریخی معتبر دستم بوده، آمدم اینا رو به صورت شعر بگم. شما الان مثلا میرید راجب دلاوری های حضرت ابوالفضل در جنگ صفین میخواید کار بکنید. امروزه در تاریخ طبری فقط یه دونش هست که وقتی لشکر معاویه آمدن آب رو بستن به لشکر امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین حضرت ابوالفضل در کنار مالک اشتر و 47 نفر دیگه، این مجموع 50 نفر فرستادن رفتن شریعه رو باز کردن. خب از ابوالفضل 11 سالش مثلا اون موقع درسته فرستادن. خب الان از دلاوری از ابوالفضل نقشش در جنگ صفین فقط همین گزارش اومد تبدی. اما علینامه رو که میری میخونی دو تا دیگه مطلب در مورد از ابوالفضل اومده در جنگ های دیگه و این سری دلاوری های ایشون که امروز در کتاب تاریخی امروز نیست. اما ما این کتاب حدیثی رو به مسابه تا این کتاب شعر رو به مسابه تاریخ داریم میشه با هم کنیم. پس ببینید جانم ببینید چون علم فقه حجیت محوره، حجیت یعنی باید دلیل معتبری داشته باشه. عقاید هم مسئله اعتقادی و قطع توشه، با ضعیف قطع حاصل نمیشه. اما تاریخ حجیت محور نیست. این انسان ما میتونیم به قول معروف عمل به ضعیف هم بکنیم، البته در تاریخ عمل به جعلی نمیتونیم بکنیم، به ضعیف میتونیم عمل بکنیم. اینجوری هم نیست که هر ضعیفی رو هم در تاریخ بپذیریم. یه از کنم خدمت شما 8 چیز رو داره برای اینجا بفهمیم گزارش تاریخی درست یا غلطه.
یعنی خودش
خب هم اونجا باید دقت کنی آیا از قرآن این چیزی داره یا نداره، مؤید داره یا نداره، آیا این مسئله مثلا در روایت مؤید داره یا نداره و خیلی موارد دیگه که حالا من میخوام اتفاقا همینجوری برم چلو اینجا. خب این تا به اینجا
الان آیا مثلا سلام امامت رو یادم افتاد، امامت رو ما روی اصول عقاید می‌بینیم چیه 5 تا، یعنی هر شب که مثلا
نه امامت اصول تو بعضی تعبیرش دارن اصول دین، تعبیر کردن از امامت به امامت اصول دین، اما نه اون اصول دین مصطلح در علم کلام. اینا میگم توحید، نبوت، عدل، ایستا رو میگم. خب امامت رو نمیگم. زاویه با معانی طرف باید بری جلو. توی مواجهه با قول معروف چیز، مواجهه با طرف مقابلی که شما نقای پنج تو پنجش بندازی، این تعبیر رو از باب زیغ تعبیر میگم. خودم خوشم نمیره از این تعبیره، اما مثل شطرنجباز ماهر باید باشی، بخونی فکر طرف قبل از اینکه او بخواد با تو درگیر بشه. ببینید اصلا باید قدم به قدم با مبانی او بری جلو. آقا تو که گفتی این اصول دین به معنی مصطلح نیست، اصول عقاید به معنی مصطلح نیست، خب پس میشود بشه هم کرد طبق روش خودت. این تا به اینجا. اما ما اینجا اینجور نمیخوام عمل بکنم. ما میانیم گزاره یوم الدار رو در کتاب های حدیثی بررسی میکنیم. اینو فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم برای مطالعات بیشتر. ببینید رخ داده یوم الدار خیلی تاریخ داره، اما اون رخ داده که واژه خلیفه توش اومده باشه این طریقای زیادی نداره. اگر این زمانی خواستید مثلا کل طرق یوم الدار رو بخونید، خب برید احقاق الحق و شرح احقاق الحق رو بخونید که مرحوم آیت الله رو مرعش نجفی نوشتن شرح احقاق الحق رو، اونجا همش اوله سی خورده میاره. خب اما اگر نه خواستید فقط واژه خلیفه رو بخونید، بحثش جاش اینجاست. حالا ما وقتی میخواییم به قول معروف یک مسئله رو ثابت بکنیم، اگر روی جرد حدیثی داشته باشیم، بریم یا فلان محدث این رو آورده، این راوی، این رجال و درایه، اینم نتیجه بررسی سندی و بعدم حالا یا درست یا غلط، این روی جرد حدیثی. اما اگر شما روی جرد تاریخی داشته باشید در بررسی این گزاره ها به گونه یکی عمل میکنید، اینو دقت بکنید، روی کرده تاریخی بسیار 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 در کار فقهی و کار حدیثی سودمنده. چطور؟ توضیح بدم براتون. مثلا یه مثال میزنیم، آقا امام زمان فلان موقع متولد شده است یا نشده است. آقا اینی که روی کرده حدیثی دارن ماجرای حکیم خاتون رو میان مطرح میکنه، بله فلان جا اونی، اونی هم که مخالفه میاد ماجرای حکیم خاتون رو یه خط شده کنه، همه شفته رو هم درسته؟ اما این کار رو نمی کنه. ما میاییم این مسئله رو در پهنه تاریخ بررسی میکنه، میگه آقا ببین راجع به ولادت امام زمان این گزارش حکیم خاتون، راجع به ولادت امام زمان این مورخ این مذهب، مورخ اون مذهب، مورخ اون مذهب، مورخ اون مذهب آمدن صحبت کردن و هر کدوم به نوعی گزارش دادن. پس آقا باور به ولادت امام زمان و باور به مهدی در پهنه تاریخ هست، فقط یه حکیم خاتون نیست. آقا باور به مهدی در اشعار هست. به علامه امینی که میاد قدیر و اونجوری می‌نویسه، یه روی کرده تاریخی در واقع، یعنی در واقع میاد سنداشو نقل، یعنی مخلوط بین رشته علامه امینی کار کرده، سنداشو نقل میکنه، از اونم میگه ها در پهنه به قول معروف تاریخ در اشعار هم آمده، در کتب علما به عنوان مسئله مسلم آمده. و بعد نتیجه میگه که ها پس این انلهو اصلون، یه ریشه داره، یه اصل داره. توی این قصه یه امودن ما اینجوری میخواییم حرکت بکنم، یعنی میان گزارش یوم الدار در کتاب‌های حدیثی می‌بینیم با نقل‌های مختلفش، در کتاب‌های تاریخی می‌بینیم، در کتاب‌های کلامی هم می‌بینیم. خب الان مثلا آقای احمد حنبل این مسئله رو در فضائل الصحابه آورده، آقای طبری هم در تهذیب الآثار آورده. درست شد؟ ببینید خوب دقت کنید، بچه‌های اون کلاس که من ازشون پرسیدم الان فقط رفتن بررسی سندی کردن، منم بلد بودم این کارا بکنم، این کارم میکنیم. اما من چون رشتم تاریخه یه ذره همچین عمقی تر میخوام برم جلو و یه مقداری قوی تر سعی کنیم از اون کلاس بریم جلو. تو همه رشتم، تو همه مباحثم هم همیشه میرم جلو. خب دقت بکنید، آقای طبری این رو نقل میکنه، میاد میگه من یضمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی من اهلی. تعبیرش اینه ایکم یعاذرکم علی هذا الامر، نداره. میگه در ماجرای یومدار پیامبر اینو فرمود، کی میاد ضمانت کنه قرضهای منو و وعده هایی که دادم که در نتیجه با من در بهش باشه و خلیفه ای باشد از اهل بیت من، نه فی اهلی، نه از اهل بیت من، خلیفه من باشد که این خلیفه من از اهل بیت من هم هست. این خب حالا بخواییم بررسی سندی بکنیم. ما تو بحث بررسی سندی اینه که فقط بریم بگیم آقا این راوی شرح حالش اینه، اون راوی شرح حالش اونه، این غلطه، این کامل نیست. نمیگم کمه ها، نمیگم 100% غلطه، نه، میخوام بگم کافی نیست، غلطه یعنی کافی نیست، واضح است. نه حساب راجع به بررسی سندیش ما کار جمع میکنیم، فقط اسم بدید من اول این الفاظ رو بگم و بعد بریم سراغ بحثای سندی. این نقل آقای ارشونم احمد حنبل در فضائل الصحابه. آقای عرض کنم خدمت شما طبری میاد اینجوری نقل میکنه، همون عبارت رو میاره منتها به جای خلیفتی من اهلی میگه خلیفتی فی اهلی. عبارت این خلیفه در خلیفه من باشد در میان اهل بیت من، این نقل ایش. اما نقل سوم نقل هایی است که در کتاب های تفسیری آمد، اونم ما نمیایم هر کتاب تفسیری رو انتخاب بکنیم. دقت بکنید دوستان، ما وقتی میخواییم با طرف مقابل صحبت بکنیم باید دست روی تفاسیری بذاریم که او قبول داره. الان من چند تاشون رو برای شما اینجا از دیدگاه ابن تیمیه مثال میزنم. ببینید ابن تیمیه در منهاج السنه در جلد 7 صفحه 79 میاد از یک سری تفاسیر نام میبره، از صفحه 178 شروع میشه تا صفحه 179 یک ماجرایی رو میخواد زیرابش رو بزنه. میگه آقا این در تفاسیر معروف نیومده. بعد میگه آقای ابن تیمیه تفاسیر معروف چه تفاسیری هست؟ میگه تفسیر ابن جریج، تفسیر سعید ابن عروبه ابی عروبه، تفسیر عبدالرزاق صنعانی، تفسیر عبد ابن حمید، تفسیر احمد، تفسیر اسحاق، تفسیر بقیه ابن مخلد، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر محمد ابن اسلم طوسی، تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر ابی بکر ابن منذر. میگه اینا معتبر ترین. بعد میگه اینها لهم بالاسلام لسان و صدق، اینها زبان راستوی اسلام هست و تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. میگه تفاسیر اینا یه منقولاتی داره که بهش اعتماد میشه. خب از این تفاسیر الان کدوم ها دست ماست؟ تفسیر طبری هست، تفسیر ابن علی حاتم هست، تفسیر صنعانی عبدالرزاق صنعانی هم هست. حالا میگه اینجا الان تا اینجا نگرسید که از نظر ابن تیمیه و آقای وهابی این تفاسیر معتبره. ما اینجا وقتی میخواییم مطلب رو نقل بکنیم میریم سراغ تفسیر آقای ابن ابی حاتم. خب ابن ابي عاصم اسمش تفسیر تفسیر القرآن العظیم، اونجا عبارت اینه ایکم یقضی امنی دینی و یکون خلیفتی فی احد. اینجا اینجور نه، پس تا به حال دو تا کتاب رقایی بکنیم، یک کتاب تفسیر. خب اما عرض کنم خدمت شما، بریم سراغ این نقل در کتاب های تاریخی. خب این مسئله هم در تاریخ طبری آمده هم در تاریخ الکامل ابن عصر با این واژه اومده، فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. این واژه فرق کنه. او اولی داشت که آقا کی میاد قرض منو بده که خلیفه باشه در بین خانواده من، یا خلیفه باشه از خانواده من. این نه، این میگه کی بیاد این کاری بکنه که خلیفه باشه در شما ها در بین امت. بحث قرض هم نیست، بحث وزارت در امر اسلامی. خب این هم نقل آقای طبری در ابن عصر. آقای ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق اینجوری نقل میکنه، ایدکم یقضی امنی ان ایدکم یقضی دین و یکون خلیفتی و وصی من بعدی، بعد من خلیفه من باشه. خب اینم نقلشون. پس تا به حال احادیث، تفسیر، تاریخ، این ست. بعد میایید تو کتاب‌های کلامی، این مسئله در کتاب کلامی هم آمده. ملاحظه بفرمایید اینجا هادا اخی و وصی و خلیفتی من بعد، بعد از این ماجرای یوم الدار پیامبر این روزه رو فرمود. پس تا به اینجا هم محدثین نقل کردن، هم مورخین، هم متکلمین. حالا برای اثبات سند ما اینجا دو راه رو پیش میگیریم. در اینجا دو راه های راه دیگه هم هست. راه اول اینه که بیاییم به قول معروف راهی ها رو بررسیم که دونه دونه بررسیم کنیم و سندش هم میرسیم درسته. راه دوم تصریح علمای اهل سنت به اعتباره. از همین آخر اگه بخواهم برم جلو، آقای جاهز که این مطلب رو در کتاب العثمانی نقل کرده خودش تصریح میکنه سندش صحیحه. پس آقای جاهز میگه سند صحیح. آقای ابن ابی حاتم که در کتاب تفسیر القرآن العظیم آورده این رو، اول کتابش میگه، میگه من هر آن چه نقل بکنم در این کتاب سندش نفرده. پس اونم یه اعتباری برای روایت کتابش قائل. آقای طبری که این رو در کتاب تهذیب الآثارش آورده بود تصریح میکنه که سند صحیحه. و آقای احمد حنبل که این رو در کتاب مسندش آورده، محقق کتاب یعنی احمد محمد شاکر، میگه سند حسنه. حسن یعنی معتبر. آقای ابن حجر هیثمی میاد همین روایت رو از احمد نقل میکنه و میگه اسناد او جیه، سند نیکوه و معتبره. پس آقا اصل ماجرا در کتاب های محدثین، مورخین، متکلمین آمده است. این تابعه اینجا سندش هم خودشون گفتن معتبره. اگر بخوایم راوی به راوی هم بررسی بکنیم مشکلی نداره. مثلا ببینید آقای ابی حاتم رازی که این رو میگه، دونه دونه راویاش معتبرن. خود آقای ابو حاتم در موردش گفتن احد الائمه الحفاظ الاثبات، از یکی از امامان و پیشوایان حافظ حدیث و ثبت هستن، ثابت قدم، درست، دقیق، یه همچه حالت. الامام، الحافظ، الناقد، شیخ المحدثین، اینا همه تعابیر توثیقیه. وقتی در مورد کسی میگم حافظ یعنی اقلا 30,000 حدیث و با سند و دلالت و همه چی بلده با بررسی داری. راوی بعدش عیسی بن حسین بن عیسی بن میسره صدوق راستگوه. راوی بعدی عبدالله بن عبدالقدوس، تضعیفات در موردش نقل شده اما توصیقات فراوانی هم داره، مثل ثقتون و موارد دیگری که در بارش اومده، لذا روایت اونم معتبره. من بخواب بیدید سریع عبور کنم که به شوهه برسم و اینه دقیقه هم میتونم بحث کنم، بحث به جایی. آقای سلیمان بن مهران که اعمش هست، باز ایشون ثقتون ثبتم فی الحدیث، آدم معتبره، نمیدونم متفقون. آقای راوی بعدی عمرو بن مره متفقون علی توفیقه. بنابراین تمام راویان این سند آیه ابن عبی واسه هم سند شده، هم معتبره. اونجا هم داره که در عبارت شما دیگه بود کی میاد وعده های منو عملی بکنه و قرض منو بده که چی بشه، که این خلیفه باشه از اهل بیت من. خب این مسئله گفتیم در کتاب‌های تاریخی اومده. در چه کتاب تاریخی اومده؟ در کتاب طبری اومده. طبری علی‌رغم این که به قول معروف کتابش مورد قبول همگان هست، دیروز عرض کردم خدمتون درباره نگارش جرم صحابه گفتم دو روی کرده داره، یه روی کرده کلام، یه روی کرده چیز تاریخی. کدوم ها اونایی که روی کرده کلامی دارن میگن آقا جرم صحابه رو محو کن، اونایی که روی کرده تاریخی دارن میگن جرم صحابه رو بیا رو حمله بر اجتهاد کن. خب بعد گفتم هر دو دسته، چون اونایی که میگن محو کن، چون اونایی که میگن حمله بر اجتهاد کن، تاریخ طبری رو به عنوان صحیح ترین کتاب تاریخی قبول دارن. از این همون جایگاه طبری داره. غیر از این آمدن تعبیر اصح التواریخ و اسوتها در موردش گفتن. اصح التواریخ یا مثلا عرض کنم خدمت شما متقن‌ترین و بالاخره تنها کتاب مورد اعتماد، و از این تعبیر زیاد در مورد طبری گفتن. در مورد ابن عسیر هم همچنین خیار التواریخ و از این تعبیر در موردش به کار بردن. خب این میاد این ماجرا رو نقل میکنه. پس در کتاب تاریخی هم اومده که مورد قبول همگانه. خود ابن عسیر هم اول کتابش بگه میگه هر گزاره تاریخی من آوردم معتبر است. پس هم خودش تایید کرده، هم در کتاب طبری آمده که همه اون رو قبول دارن به عنوان کتاب معتبر. آقای ابن عساکر هم که این مسئله رو در کتاب تاریخی خودش آورده، علاوه بر این که توصیقات و تعریفاتی در مورد کتاب تاریخ ابن عساکر آمده، راویان این کتاب هم، راویان این روایت هم تماما معتبرند. عمر ابن ابراهیم علوی، کثیر الفاظ، وافر العقل، نمیدونم ارزگان فاضلون و موارد دیگه که در موردش آمده. ارزگانم خدمت شما محمد ابن احمد ابن علان، الشیخ، المسند، الثقه، محمد ابن جعفر ابن محمد ثقتون، محمد ابن قاسم محاربی، شیخ المحدث، به این تعبیر از شیخ هم خودش داله بر وساقت راویه. عباد ابن یعقوب رواجنی تعبیر ثقتون در موردش اومده. سلیمان ابن مهران باز توصیق شده، منهال ابن عم توصیق شده، عباد ابن عبدالله اسدی ایشون توصیق شده. پس راویان راویای معتبری هستن. بنابراین در اصل گزارش یا مدعا مبنی بر این که به قول معروف این روای این رخداد اتفاق افتاده، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. میمونه محتوای این گزارش. ما اگر از گزارش آقای طبری بگذریم که گفت من یردون عنی دینی و مواعیدی و یکون و معی فی الجنه و یکون و خلیفتی فی اهلی، اگر از این فی اهلی بگذاریم دیگه اصلا با این کار نداریم. آقا یک گزارشی هست، هازا اخی و وسی و خلیفتی من بعد. یک گزارش تاریخی هست که آقای ابن عساکر نقل کرده بود که به قول معروف خلیفتی و وسیعی من بعدی. و یک گزارش تاریخی است که طبری و ابن عسیر نقل کردن، وسیع اخی و وسیع و خلیفتی فی کم. تمام اینها دال بر خلافت امیرالمومنین. علاوه بر این در آخر روایت یک عبارتی اومده، در آخر روایت طبری، اونم این که وقتی پیامبر فرمود ان هذا اخی و وسیع و خلیفتی فی کم فاسمعوا له و اطیعوا، این خلیفه من هست، حرف او را بشنوید و اطاعتش کنید. آقایین قریش و حضرت ابوطالب خندیدن، گفتن این داره به دستی بوده که از پسرت اطاعت میکنه. درست شد. پس بنابراین فهم قریش، فهم قریش از این عبارت چی بوده؟ اینکه امیرالمؤمنین شخصی است مورد اطاعت. حالا ما نمیخواییم متن گزاره طبری و اینها رو تحلیل بکنیم که بگیم اینا این متن اولش جعلیه و اینا معنا نداره. کی قرضای منو میده که بعد به قول من مثلا تو بهشت با من باشه و خلیفه باشه در بین شما؟ چه رفتی داره؟ الان مثلا یه فرض کنید یه ضد دین اینو میبینه، میگه پیامبر دنبال این بود که قصه شو یکی دیگه بده، دفتر شخص شما خود یکی غالب بکنم، بعد بهشت و خلیفه باشه کنه با قصه خرزه خودش. مطلب اینا خراب داغونه، اما عبارتی آقای طبری داره عبارتی هست که منطقیه. میگه کی در اسلام من رو یاری میکنه که جانشین من باشه، نه من به عنوان محمد ابن عبدالله، من به عنوان رسول الله. یعنی کی میاد کمک من میکنه در این امر که امتداد این راه با اون باشه؟ این عبارت منطقی و درسته، اما اون عبارت ها غلطه، اما حالا موضوع بحثمون نیست. پس تا به اینجا بحث سرعی یومدار بیان شد، هم گفتیم معتبر است، هم راوی راوی معتبره، هم علمای اهل سنت تصریح به اعتبارش کرده بودن. خب این تا به اینجا. اما میرسیم به بخش شبهه دلالی که در اینجا وجود داره. یک بحثی رو عرض کردیم که میان بحث رکاکت در متن مطرح کنن. آقای شمس‌الدین ذهبی میاد میگه متن رکیک. آقا چرا رکیکه؟ چرا مخصوصه؟ یک، بحث تعداد فرزندان عبدالمطلب. آقای ذهبی میگه آقا این 20 تا نبودن، چه میگه 40 تا. میگه 40 تا. یک. دو، بحث پرخور به مثلا یا آقا شما در این گزارش طبری اومده که اینا هر کدومشون یه گوسفند رو میخوردن مثلا، یا یه رونه گوسفند رو نهیم میگوسفند یه رونه گوسفند رو میخوردن، بعد همه اینا اومدن یه رون به هم خوردن. اینی که شما میگید مثلا اینا پرخور هستن، اصلا در تاریخ که اینا معروف پرخوری نبودن. شما دارید میگید آقا هر کدوم یه رون نمیخوردن، اینا معروف نبودن پرخوری، پس این معلوم ساختید بر خودت. ببینید چجوری وارد میشه. سه، اگر پیامبر میومد مثلا وقتی رو ایوکم یو آزرونی، همه میگودن آما هستیم، پیامبر همه اینو میدونه سریف رو بکنه نمیدونست، پس این در نمیخوری. این جعلیه، برای خودتون درست کردید که امامت عدیب نبی تلا درست کرد. رضا از این رکاکت میرسه به جهل روایت. اصلا خود رکاکت، رکیک بودن در علم ارسان خدمت شما درایه اهل سنت نشانی جهل روایت. اینو تو شیعه نداریم، ما تو درایه شیعه نداریم. ببینید نگاه کنید، نه فقط تناقض
میگه قابل پذیرش نیست.
یعنی چی؟ خودشون مثال میزنن برای رکیک. میگه مثلا شما بیای یه امر کوچکی رو بگی ثواب بسیار زیادی براش بذاری. مثلا بگی هر کی آشغال رو، سنگی رو از جلوی پای مردم برداره به مثابه اینه که اندازه مثلا کوه دماوند طلا سر بده. روی سنگ قدیم داره برداشت، روی سنگ قدیم جور در نمیاد این با اون ثواب عظیم. میگه این رکیش معلوم منطقی نیست، معلوم ساخته میشه. خب توی این ماجرا هم آقای زهری میاد یا آقا ببین ما بیاییم به لوازم این به قصد بکنیم. شما داریم میگی آقا اینا شرطا بودن که شرطا نبود با تاریخ نمی کنم، میگی اینا فرخور بودن اینا معروف با فرخوری نزدن. این دو سه میگی اینا به قول مرد پیانبر گفت کی میاد یاری بکنه که جانشین من بشه؟ خب اگه همه شو میگفتن ما از این کلام پیانبر لغو بود طبیعتا، چون نمیتونست همه شو رو خریفه بکنه. پیانبر هم که از لغو به دوره، پیانبر حتمیه وحی الهیه، خدا هم که لغو نمیگه پس لغو نمیخواد. پس این یعنی اینکه این جعبیه، یعنی این رکی که به این معنی درست هم کاغی زهبی این. اما از کنم خدمت شما ما نسبت به تک تک این حرفاش جواب میدیم. اولا از کنم خدمت شما بیان این که اینا 20 تا بودن یا 40 تا بودن در اصل ماجرا هیچ نقشی نداره. مهم اون تیکه ایوکم یا آزر نیست، اصلا تو بگو دو تا بودن فرقی نمی کنه، دلالت اینو بسنج. این نقطه اول. نقطه دوم، ما وقتی به منابع مراجعه میکنیم توی عبارت باید چی؟ بنی عبدالمطلب. بنی عبدالمطلب یعنی چی؟ پژوهش های لغتی اینجا خیلی شما کمک میکنه. خب ما وقتی میایم بررسی میکنیم بنی یعنی اولاد، اولاد هم شامل پسر میشه هم نبی پسری، اونم به استعمال حقیقی در لغت این آمده که من آدرس دارم میشه. این هم نکته دوم. حالا وقتی که بنی تازه بعضی گفتن اون اولاد دختر هم میشه، حالا مثلا اولاد دختر بیدیم کنار بیدیم اولاد پسر. خب حالا ببینیم با تاریخ بسنجیم ببینیم پسران عبدالمطلب و نوه هاش اون موقع 40 تا بودن یا نبودن. پسران و نوه های پسری عبدالمطلب 14 تا پسر داشت، عبدالله، زبیر، مقوم، حمزه، عباس، عبدالمناف، تمام، ابولهب، حارث، هجر، عبدالجعبه، ورار، قسم و قیداق. عبدالمناف همون از ده بود طالبه. این 14 پسر نه عبدالمناف حضرت ابو طالب نه اون زبیر پسر صفیه است. آره اون نوی دختریه عرض کنم عبدالمطلبه، این زبیر پسر عبدالمطلبه. خب 14 تا پسر داشته، هر کدوم از اینا بچه هایی داشتن. زبیر 4 تا داشته به این نام ها، مقوم 2 تا داشته به این نام ها، حمزه 3 تا داشته به این نام ها، عباس 10 تا داشته به این نام ها، عرض کنم خدمت شما عبدالمناف 4 تا داشته به این من به این اسوان، آقای تمام 2 تا داشته، آقای ابولهب 3 تا داشته، آقای حارث 6 تا داشته. خب بعد عرض کنم خدمت شما و عبدالله هم که پسرش پیامبر بوده خودش. حالا به اینجا شما حساب کن جمع اینا رو که میزنیم 49 نفر هست. 40 تا هم میاد، این میگو 20 تا هم نمیشن، ما میگیم بیشتر 40 تا هم هستن. پیامبر خودش بوده، 13 تا عمو، 35 تا پسر هم. پس 40 تا امکان تحقق تاریخی داره. حالا شما بگو آقا همه اینا اون موقع متولد نشده بودن، مثلا بچه های حمزه اون موقع نبودن، خب 6 تا شدن، اصلا بگو 9 تا شون اون موقع نبودن، پس 40 تا امکان تحقق تاریخی دارد. اینه نکته دوم. آقا شما میگی آقا اینا نمیشه پرخور باشن، مگه جون در میاد؟ استبعاد پرخوری. اولا ما پرخوری افراد از کجا میفهمیم؟ افراد گزارش میگن یک گزارش اینه، که به قول من پرخورده گفته. گزارشات دیگری هم در تاریخ وجود داره که باز در مورد پرخوری اینها صحبت کردیم که من اینجا توی آدرس دادم، یه آدرس ها اونه. اما از اینا که بگذاریم، اصل پرخور بودن چه در مورد بنی هاشم چه در مورد سایر عرب های اون موقع بعید نیست. آقای بخاری میاد میگه مؤمن یک معده دارد، یک بار میخوره، کافر 7 بار میخوره. خب اینجا میگه کافر 7 بار میخوره، پیام هم نقل کنه، این یعنی چی؟ یعنی آیا این وجود خارجی نداشته همچین چیزی؟ اتفاقا ما در مورد معاویه داریم دیگه که 7 بار میخوره، 7 بار غذا میخوره. بعد هم میگفت که انما ارسان خدمتشونم داره که 7 بار برش گوش میوردن و به لحم کثیر و فاکهه و فاکهه این کثیره. یه تو بعضی نقلا داره که حلوا شیرینی و گوشت و بصل و پیاز و موارد زیادی میوردن. بعد میخورد میگفت که والله ما اشبع ولكن اعیا، سیر نشدم اما خسته شد فکم. خب این که وجود داره در روایت هم آمده. روایتی هم داریم که عرض کردم گزارش هایی هست که اینا خودشون هستن به پرخوری معروف بودن. خود آقای ابولهب در یک نقل دیگری میگه آقا هر کدوم از ما یه بره 2 ساله رو میخوریم. به خودش میگه خب اینا هست. برای این حضی هم که این آقا میگه یه حرف بی ربطیه. اونجا داری که اونجا نه نه اونجا نه چم خوردن توی روایت اومده هر کدوم از اینها یه رون گوسفند رو میخوردن، اما پیامبر با یک ران اینا رو همه رو سیر کرد. میگه آقا اینکه میگه هر کدوم یه رون گوسفند رو میخوردن اینا معروف نبودن. ببین میخواد با گیر دادن به اجزاء داستان اصل مسئله رو سوال بره، در حالی که نه پرخوری اینا ربطی به اصل داستان داره، نه 40 تا بودنشون. اصلا تو فرض بابا همه اصلا روزه میگرفتن حاشیه داره میکنه بحثا داریم بره به حاشیه دقت میکنیم که مثلا اصل مسئله رو سوال بره. یا مثلا میگه که آقا یعنی چی؟ مگه میشه آدمی که یه گوسفند بخوره با یه مثلا یه روم 40 نفر سیر کرد؟ مگه میشه؟ میگیم آره تو معجزات پیامبر در منابع اهل سنت آمده که تازه پیامبر با چند تا دونه خورما یه لشکری که خندق میکندن سیر کرد، معجزه است. یا مثلا 70 یا 80 نفر رو با چند قرص نان سیر کرد، خود علماء اهل سنت نقل کردن که حالا مواردش متعدده. اما نسبت به اینی که آمد گفت که اگر تمامی افراد حاضر در جلسه پشتیبانی پیامبر رو میپذیرفتن چه کسی خلیفه میشد، این ایراد اصلی ذهبی این هستش. ما بعد از اینی که بحثای رکاکت رو در اینجا توضیح دادیم و اینها، عرضم خدمت شما که حالا توضیحش رو شفای خدمتون گفتم، میام سراغ تحلیل متن روایت که به قول معروف اینا رو من براتون باید اینجا الان بگم. آره؟ اشکال مهمیست همین اتفاقه. یک، اولا بحث محوری که در این دعوت آمده ارسلم خدمت شما بر 2 بخش استوار. یک، پذیرش توحید. 2، پشتیبانی همه جانب از پیامبر در تمام شؤون مربوط به تبلیغ دین اسلام و مبارزه و مخالفه. یعنی این روایت وقت ما تحلیل میکنیم، پیامبر اولش میفهمن که آقا اگه من بگم مثلا یکی از این پشت کوه ابی قبیس لشکر آماده شما رو قبول میبره، قبول میکنید؟ آره قبول میکنید. آقا از من جز راستگویی دیدید؟ نه نه دیدید. پیامبر میفهمد که آقا من پیامبرم، دعوت به اتابرستی میکنم و بعد در آخرش بگه علیکم یا آزرون علاقه برم. پس تحلیل متن روایت به این صورت که در 2 بخش کلی پیامبر داره صحبت میکنه، 1 توحید، 2 رسالت و امامت. این کلی روایت. خب حالا در اون جمع ببینید یه زمانی مثل اشکال تحلیل مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما خبر داریم یه نوعی وجود داشته در تاریخ، یه کشتی هم بوده، یه عده هم سوار شدن مذاکره کردن، یکی هم پسر از اون قهر شده، ما اینو خبر داریم، درسته؟ مثل اینه که یکی بیاد بگه خب داستان نوح قبول نیست. چرا؟ اگه کشتی نوح چپه میشد چی میشد؟ آیان دیگه باشه نوح رو که چپه نشده، ببین چی رخ داده، بعد بیا اشکال کن تو این ماجرا. حالا وستش میکنم به اینکه متوجه بشید چیه. تو این ماجرا پیامبر در دو رکن کلی صحبت میکنه: توحید، نبوت و امامت. خب واقعه خارجی بریم ببینیم در بین این 40 نفر کی گفت من حاضرم در این دو جنبه با هم دیگه، در این دو جنبه. آقای ذهبی نه یا بگو اگه همه میگفتن ما حاضریم کی خلیفه میشد؟ نه، فقط این نیست، ما حاضریم یه بخششه، بخش دوم پذیرش اصل توحید و اسلامه. این دوتا باید باشه در این جمع. غیر از حضرت علی در این دو جنبه هیچ کسی قبول نکرد. چطور؟ تحلیل میکنیم بر اساس نقل تاریخی خود اهل سنت. عباس عموی پیامبر، خود اهل سنت گفتن اصل اسلامو پذیرو، اما از ترس اینکه پول خرج نکنه برای پشتیبانی پاپس کشید. پس این یه جنبه رو پذیرو، یه جنبه رو نپذیرو. این نکته هم. پس اینی که آقای ذهبی میگه اعلام همگانی وجود داشت و امکان عرضه خلافت بر همه منطقی نیست، این خلاف واقعی خارجیه. پیامبر فقط دعوتش خلافت نیست، اسلام و خلافت است. در واقعی خارجی عباس اسلام پذیرو، پشتیبانی رو نپذیرو، اما امیرالمومنین پذیرو. نکته دیگه، ایشون میاد یه مطلبی رو ذکر میکنه، همه افراد رو به گونه‌ای داره تصور میکنه که آقا امکان پذیرشه برای همه وجود داره، در حالی که بر اساس واقعه خارجی و بر اساس حقیقت اجتماعی در اون عصر امکان پذیرش برای همه وجود نداشت. چطور؟ مثال میزنیم حضرت ابو طالب. خود اهل سنت گفتن ایشون در بین مشرکین یک وجاهتی داشت که اگر ابراز میکرد این پشتیبانی رو دیگه نمیتونست حامی پیامبر بشه، رضا سکوت اختیار کرد. پس فرضیه آقای ذهبی، خوب دقت کنیم، فرضیه آقای ذهبی مبتنی بر این است که همه رو یکسان میبینه، همه شرایط رو گل و بلبل و خوب میبینه، میگه حالا اگر همه میگفتن ما پشتیبانیم چی خلیفه میشد؟ وقتی این طریقه وجود داره پس اصلش غلطه. آقای ذهبی اینجوری میگه، ما میگیم آقا این که شما فرضیت رو مبتنی کردی بر این که همه شرایطشون یکسان بود، این شرایط یکسان وجود ندارد، پس اصل فرضیتون میره رو هوا. متوجه چی؟ کجا رو میخوام بزنم؟ یه مثال بزنم برای تو که این واضح‌تر و روشن‌تر باشه. آقا ما یه آیه داریم به نام آیه تطهیر. خب میگیم آقا این آیه داره بیگه من هر نوع از پلیدی رو از کسانی که مصداق اهل بیتن هست کردم برداشتم. خب حالا اینجا یه بحثی مطرح میشه، آقا مصداق اهل بیت زنان رو پیان برد یکی سیمه دیجور از زنان برداسته، ما اگر آمدیم فقط یه زن پیان برد، فقط یه دونش ثابت کردیم که این رکش درش هست، پلیدی درش هست، دیگه اساس اون فرضی که میگه آقای شامل تمام زنان رو پیان برد میشه زیر سوال میره. مثل یک کشتی میشه که یه سوراخ درش ایجاد میکنی قرق میشه. فرضی آمد چی گفت؟ و بابا تدهیر واژه اهل بیت شامل تمام زنان میشود، پس تمام اینها پلیدی درشون نیست. شما همین که آمد یه دونه شو ثابت کردی درش پلیدی هست، اصل اون فرضیه رو منفجر کرده از نه بود. حالا آقای زهری میاد میگه آقا اگه همین گفتن ما پشتیبانیم چی میشد؟ بگیم سر پسر بزن کن تو آمده شرط به همه یکسان کردی؟ من اومدم یه دونه شو لازم نیست تک تک رو بیرون کنم، همین که یه دونه از اینها رو بکشم بیرون بگم شرایط اجتماعی برا هم که این مساعد نبود فرضیه تو رو خرابش کردم.
سوالش
این
بنظر
میاد که اگه شما حتی 10 نفر رو بیرون بکشید
با فرض
اینکه 40
نفر بودن 30 نفر بمونه بازم ایشون یه خالی 30 تا بگن
نه مثلا اگه 2 نفر هم بمونه اشکالش نه متوجهم. ببین نگاه کن نه اشکالش که چیزی نمیاد، نه نه یه نکته بگم. ببین نگاه کنید، ما اینو الان این اشکال آقای زهری اون میاد یه مسئله همگانی رو مطرح میکنه، ما از سه جنبه تا الان جواب دادیم، گوش کنید سه جنبه ما داریم جواب میدیم. میگیم آقا نکته اول آقای ذهبی نیا بگو اگه کشتی نون چپه میشد چی میشد، واقعه خارجی میگه چپه نشده. خب آقا در واقعه خارجی آقای ذهبی چه اتفاقی افتاده؟ ما یک گزاره نگاه کنید، یه زمانی من اعتبار گزارم رو ثابت نکردم درست، ولی آقای زهری شما میخوای بگی این جعلیست درسته؟ من آمدم بر اساس میز سنجه دانش رجال اعتبار گزارم رو ثابت کردم، این تا اینجا درسته. حالا که اعتبار گزار ثابت شد تو میگی اگر همه این کار را میکردن چی میشد؟ در واقع خارجی که همه این کار را نکردن، یه نفر جواب داده. متوجه هم ببینید شما نگاه کنید اگر ما بخوایم اینجا پاسخ آقای زهبی رو بدیم از چند وجه میتونیم پاسخش بدیم. میگیم آقا پیامبر شرایط این افراد رو میشه، اصلا لازم نیست به بحث اسمت و علم غیب پیامبر بپردازیم، گرچه بنابر احادیث اهل سنت پیامبر تا حوادث روز قیامت و غیب در صحیح مسلم یعنی پیامبر میدونست نشه و اینا اعلام آمادگی نمی کنن. نه نه این نه این جواب کلامیه، نگاه کنید
سیفت تو از هم اول شروع که زمینه رو برای ولایت امیرالمومنین داره
زمینه رو فهم کرده، ولی خود حضرت باید بیان کنه که من هستم. ببینید این جواب جواب کلامیه، ما نمیخواییم وارد اون هیته بشیم. آقای زهبی مورخه، با مورخ باید با سلاح خودش بری جلو درست شد. ما این جواب کلامی داریم که پیامبر میداد، اما این جواب تاریخی جمع به آقا در بین این جمع مگه روز قبلش قبل از که پیامبر حرف بزنه همین ابو لهب همه کاسه بزا رو به هم نزده بود؟ پیامبر واقعا میدونست این دیگه نمیگه، یعنی پیامبر این را میدانست که چی؟ که این افراد همگان با هم دیگه همچین دعوتی و اجابت نخواهند کرد. ابو طالب به جهت وجاهتش، عباس به جهت ترس مالیش، ابو لهب به جهت ذات بدش، پیامبر هر کدوم رو میدونست چی کنند. این نکته اول. نکته دوم اصلا میرسیم به اونجا که اگه همه جواب میدادن امکان خلافت همشون بود، اونم میرسیم اونم توضیح میدیم. حالا اجازه بدید من قدم قدم برم جلو. خب چون وقت اونم نهانی تمام شده میخوام سریع به قول معروف اینو جمعش بکنیم چون دیگه الان یه کله ها میره اون سمت ساعت. خب عنایت بکنیم. پس آقا پیام زمین اشتباه برای همه یکسان نه. سوم چه بسا خطاب پیامبر به نحو بدل بوده، یعنی چی؟ علی بدن. یعنی اولین نفری که اعلام آمادگی بکنه تجدید از بقیه صحابته. ایدیکم یا آزرونی کدومتون؟ نه اینکه همه با هم، نه به نحو علی بدل این خطاب. اینا یه فرض دیگه. پس تجدید از عهده سایرین ساقطه. پس باز فرضیه آقای ذهبی میره زیر سوال، ولی اون که به قول آقا دو نفر میده باشن، آقا خطاب نه علی البدل، نفر اول میگه تمام. اینا هست نکته چهار و اون بحث علم غیبه که خدمت شما عرض کردم. یعنی اگه بخوایم یک نگرش کلامی داشته باشیم، به قول معروف پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه و آله عرض کنم خدمت شما علم غیب داشتن مثل به حوادث آینده و عرض کنم خدمت شما میدانستن که اینها این کار رو انجام نمیدن و فقط امیرالمؤمنین است که در هر دو جنبه ایشون رو میاد و کمک میکنه. اما از همه اینا که بگذاریم، آقای ذهبی اشکال خودش رو مبتنی کرده بر این نقل یکون و خلیفتی فی اهلی. میدونی چی میگه؟ میگه آقا اینجا نقل اومده در اهل من خلیفه باشد. خب اگر همه اینا میگفتن ما حاضرین، کی میخواست بر کی خلیفه باشه در این جلدا؟ مبتنی کرده بر این نقله. اما ما اومدیم بررسی کردیم، گفتیم آقا نقل دیگری وجود داره که من بعدی داره، ایوکم یقضی امیدین و یکون و خریب دوستی من بعدی، اصلا کار به اینا نداره. تمام اشکال آقای ذهبی حول این افراد حاضره. میگه آقا اگه همشون میگفتن ما حاضریم، خب مثلا خب علی بن ابی طالب بشه خلیفه، ابی طالب بشه خلیفه، نمیدونم ابو لهب بشه خلیفه، عباس بشه خلیفه، خب اینا کدومشون بر کدوم خلیفه باشن؟ پس این منطقی نبود که برام چیزی بزنه. میگیم آقا تمام اشکال تو مبتنی بر این نقل فی اهلیه، اما ما نقل دیگه هم داریم که من بعدی رو ثابت میکنه. از این ها نه وارد مثال توضیح میدم.
من بعدی هم بالاخره بعد از پیامبر اینا همه فرض می
شما رو خلیفه کرده. توضیح میدم، توضیح میدم. ببین ما رخداد تاریخی داریم در ماجرای بیعت دوم عقبه. پیامبر 12 نفر را انتخاب کرد بر بخش های مختلف. 12 نفر که پیامبر هم انتخاب خودش نبودن، اونجا هم جبرئیل گفت اتفاقا اسعد بن زراره هست و عبادت بن صامت و 10 نفر دیگه. پیامبر اتفاقا آمده 12 نفر به دستور خدا انتخاب کرده، هر کدوم رو برای بخشی. این امکان وجود داشت که پیامبر بیاد یه همچین خلافت. شما الان فرض بکنید، مثال رو بزن اد نداره. اگر ببین، اگر ما اومدیم 12 تا معصوم مثال بزن، 12 تا معصوم اگر آمدن و جانشین پیامبر شدن، کما که در دوران رجعت ما داریم امیرالمومنین میان، امام حسین میان، اینا هر کدوم برای بخش حکومت میان، اشکالی پیش میاد؟ وقتی راه یکی باشه اشکالی پیش نمیاد. پس اگر هر 12 هر 40 اصلا میگفتن مخالفه، این امکانه وجود داشت. یعنی اگر همشون واقعا مثل امیرالمومنین پای کار میموندن، این امکانه وجود داشت. سابقه تاریخی هم دارد درباره 12 نفر. پس درست شدینم. بنابراین اشکال آقای ذهبی هم این مسئله هست. بعد ببینم یه چیز دیگه هم گفتم، نه دیگه چیز دیگه اینجا موارد جزئیه که دیگه خیلی به بحثمون ارتباطی نداره و کفایت میکنه به این میزان. پس بنابراین در ماجرای یومدار حاصل جواب آقای ذهبی چی شد؟ دوستان از چند جنبه جواب بدیم. یک جنبه کلامی بود، دوستانه من علاقه داشت میدونست، ولی اون اگه بزنیم کنار با تاریخ بخواییم بریم جلو، میگیم آقا یک پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله آمدن و گفتن کی یاری میکنه. هر دو پیامبر دو جنبه داشت، توحید و چی؟ امامت نبوت. در این دو جنبه در واقع خارجی فقط امیرالمومنین آمد جلو، کسی دیگه نمید. دو زمینه چون یعنی مثلا یه چیز عباس اصل و پذیرف اسلام مسلمان شد، اما از ترس خرج گفت من پشتیبانی نمی کنم. دو زمینه اجتماعی برای همه فراهم نبود، همه یکسان نبودن این چیزا، کمی که از ابو طالب این چنین بود و نمیتونست این پذیرش رو داشته باشه، چون نمیتونست پیامبر حمایت بکنه. اینم نکته دوم نسبت به زمینه اجتماعی. نکته سوم، آقای ذهبی تمام اشکالش مبتنی است بر نقل فی اهلی، در حالی که نقل من بعدی هم وجود داره. و نکته چهارم هم این که اگر پیامبر می آمد و در واقع همه این 40 نفر هم می بدن در واقع قبول می کردن، استفادی نداشت که هر کدوم به تدبیر پیامبر خلیفهشون در یک حوزه یا در بعضی از مسائل بشن. و یک نکته دیگه هم گفتیم، امکان داره اصلا خطاب پیامبر علل بدل باشه، اولین نفری که بگه تکلیف بقیه ثابت بشه. اینا جواب اشکالات آقای ذهبی. اگر نکته دیگه من در خدمت هستم. بله بله بله. حالا من هر 12 تاش تو رساله دکتران بررسی کردم. رساله دکتران من گونه شناسی تحلیلی گفتار و رفتار نبوی، گونه شناسی تحلیلی گفتار و رفتار نبوی معطوف به امامت امیر مؤمنان در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت. خب این متن رساله من، این رساله رو که بنده نوشتم روی کردم تاریخی. یعنی چی؟ یعنی اومدم گفتم آقا اگه پیامبر فرمود امیرالمؤمنین این لقب کجا بوده؟ یک دو سه دونه دونه واقعه ها رو با تاریخ سر بردم که این رفتان تاریخ، این رفتان تاریخ، این رفتان تاریخ. خب چه اتفاقی افتاده بود؟ اینه گفته بود زمین تاریخی چی بود؟ اونجا این مسئله پیش اومد، اینجا این مسئله پیش اومد، بعد حالا چجوری داره بر امامت و همگره زدم یه نتیجه گرفتم. یکی از کارهایی که کردم راجع به این 12 نقیب، این 12 نقیب 8 تاشون شهید میشن در جنگ احد و سر دارو بیان بر 8 تاشون شهید میشن، میمونه 4 تا. این 4 تا یکی ابوالهیثم بن تیهانه، یکی عبادت بن صامته، یکی اسید بن حضیره، یکی هم یکی دیگه هست. اون یکی دیگه الان خاطرم شاید نگاه کنم. اون عبادت بن صامته از کنم ابوالهیثم بن تیهان و اون یه نفر دیگه که اسمش یادم نبود تا آخر در خط امیرالمؤمنین هم تا آخر. اسید بن حضیره نقل‌هایی در موردش آمده که در هجوم به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها نقش داشته، اما جالبه بنابر میزان دانش رجال اهل سنت و سبب مبانی اهل سنت که میدونی جلو گزاره معتبری هم بر نقش اسید بن حضیره نداریم، اونم نمیشه ثابت کرد که به قول معروف چیز منحرف شده باشه. یعنی یا هشتاشون که شهید شدن، سه‌تاشون که آخر تو خط حضرت بودن، یه نفر هم گذاره معتبری نداری که ثابت بکنیم الا بلاغود بود در ماجرای هجوم. نمید گزارش مرسل رسیده و معتبر رسید، بر فرض اینی هم که به قول معروف چیز بشه ثابت بشه، یه نفر اون حرف شده، اما 11 نفر دیگه هم در خط تعمیر بود. من یه رو دقیق رسالا و بودم آتست بودم آیا زهنتی بودم گزارش های تاریخ دیگر همینجوری برشتر جدید به منظور هایی چیزی جزیده ببینید در گزارش های دیگه یعنی چی؟ مثلا دیگر اشخاص
آیا مثلا چون من بریم مثلا ما بگیم شما همینجوری
نه اینجوری زهبی همه نکرده مثلا امیرانون اینجوریه. لذا من تو آخر مقالم به این رسیدم که گفتم دیگه بحث اون رب نداره که زهبی از روی تعصب این کار میکنه. ببین آقای قماری، حافظ قماری میگه ذهبی وقتی با روایات اهل بیت مواجه میشه، ببینم عبارت شد، ببینید دقت کنم اینجا عبارت قماریه، کان اذا وقع نظره علیها، زمانی که نظر ذهبی میشه به فضائل اهل بیت اعتراض و حده اطمقت شعوره و غضب و غضب اذهب و مجتمع، میگه یک حدت و شدت یک تعصبی بهش دست میده که شعورش از بین میبره و یک فضایی برش آرد میشه که وجدانش هم میبره، وجدان میشه، میگه مثلا فضای لحره این چیزیه. اون نوع زرگی ولی به سبقه یه جوری نیست. ببینید متوجه فهمش شما هستم، اما یه مسئله وجود داره اینجا، اونم اینه که مخاطب شما کیست. شما وقتی با یک مخاطب تاریخی در روبرو میشی، اگه بخوای از اول با ابزار علم و کلام به جلو، روشمند نیست بحثت. یه جاهایی بله، ببینید یه زمانی شما میخوای بنابر برای مخاطب عوام صحبت بکنی، ولی چیزی که قانع بشن از علاقه شروع میکنی میشه. اما یه زمانی یک مورخ مقابلته، مورخ تا شما اسم علمی کلام بیاری وسط میگه آقا تو روشمند بلد نیستی بحث بکنی، تو عاجزی، تاریخ بلد نیستی، بیشتر تخریب میکنی.
الان خود
زهبی کلامی اینجا رو بحث میکنه، ببینی؟ تاریخی بحث میکنه. چرا؟ ببینی زهبی میگه آقا شیطان نبودن، درست شیطان نبودن،
شیطان
نبودن. اونجایی که میگه پیام وگرنه میشه لغو میشه، خب میگه نه، میگه لغو میشه به این معنی، میگه آقا ببین اصلا یه آدم عاقل میگه اصلا کار با شخصیت عرض کنم خدمت شما قدسی پیامبر ندارم، یه آدم عاقل اصلا خودت بشی فکر کن اگه هم چیز باشون بودم ما هستیم چی بخواست خرید و برد گیر شد یه دادا شافه عقلی بکن. بعد
این
زرمی مذهبش چیه
شافه ایه؟ اینا اهل حدیث
خیلی تحلیل عادی سنم جمع و چکته شده کنید قبول شده. خب همین آقای زهبی عرض کنم خدمت شما در بحث چیز، در بحث فقه تابع شافعیه، در بحث اعتقادات آقای ذهبی اهل حدیثه عقیدش.
اهل حدیث خیلی
اهل حدیث چیزن، اهل حدیث تعصب دارن، خیلی ظاهرگرا هستن، تعصب دارن و نسبت به فضائل اهل بیت یک موضع چیز دارن.
منظورم اینه که مثلا اهل حدیث اون چیزی که برداشت من این بوده که مثلا اهل حدیث یا این
فرموده شما همینطوره. ببینید شما روش اهل حدیث پذیرش نقله، اصلا عقل دخالت نمیدن. منطقه عرض کردم آقای ذهبی ماجراش از این قراره که به فضائل اهل بیت که میرسه شغلش را دست میده، یه این حافظ قماری
خلاف موانی خودش داره برمونه، جای دیگه اصلا اینجوری نیست، یه از این جای دیگه کلن متعبد و قشن یه دست به اینجا میرسه عقلش میده وسط و اشکالات
همینطوره. ببین ابن سینا هم همینه. الان مثلا شما یا حتی غیر از اینا، همین البانی، البانی که از این محدثین سلفی بود، این من یه روایتی بررسی می‌کردم که درباره این که امیرالمومنین صراط مستقیم است. خب یه راوی تو این سنده دنیای توثیق داره، دنیای توثیق داره، بعد فقط یه یکی دو نفر گفتن اختلط به آخری، آخرانش خاطی کرد. خب ما در مورد راوی مختلط اگر تازه اختلاطش ثابت بشود
عجب قبول،
آره ما قبل اختلاط ما قبول میکنم. آقا تو به نگید اختلاط به آخری از کجا میگیر و اگر آخرانش خاطی؟ خب حالا بالاخره همچی ادعای میکنم، ما میگیم جواب میگیم اشکالش رو که بالاخره آقا اصل اختلاط این آدم ثابت نیست و الاخر کار به این ندارم، کار به این دارم که در یک گزارش دیگر همین راوی وجود داره ولی آقای اربونی اصلا هم شرط نمیزنه، روایتش هم یه معتبره. به اهل بیت کی میزنه چی توش اینجوری
میگه یکی از شیوهای فلسفی رو میشه همین باشه که اینا
بله
اگه این آقا اشکال داره اگه این استدلال بیان جای دیگه هم بکنه چرا اینجا اگه واقعا این اشکالات وارد جای دیگه هم باید اشکالات رو بکنه که از همینجا مثلا میشه معلم بگم ولی این بحث تعصبیه
بله همینطوره وگرنه اگر واقعا چنین اشکالی واحد است پس جای دیگه هم باید باشه چرا
اصلا
حساسیت
برای
زیاد
دست
آخازی نزدیک کنم مریض نیست داره نه اصلا متوجه نشدم من به قول معروف حواسم وقتی درس باشه دیگه به این چیز توجه نمی کنم.